رسانی به مردم صادر شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی تازه ترین اقدامات خود در حوزه های گمرکی، مناطق آزاد و سرمایه گذاری را اعلام کرد. بر اساس اعلام این وزارتخانه، در بخش گمرک تسهیلات حداکثری برای تسهیل در تامین کالاهای مورد نیاز کشور در نظر گرفته شده و امکان انتقال کانتینرها از بنادر به گمرک استان مقصد فراهم شده است. همچنین فعالیت گمرک‌های کشور به صورت شبانه روزی ادامه دارد. در حوزه مناطق آزاد نیز با توجه به سفرهای نوروزی، خدمت رسانی با اولویت ساکنان و فعالان اقتصادی به ویژه در مناطق جنوبی کشور در حال اجراست. همچنین رسیدگی به امور سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سرمایه‌پذیر بدون وقفه ادامه دارد و در آخرین جلسه هیئت سرمایه‌گذاری مجوزهای جدیدی در بخش‌های صنعت، انرژی‌های تجدیدپذیر، حوزه‌های دارویی و بهداشتی، حمل و نقل بین‌المللی و خدمات بررسی و تصویب شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت حمله به واحدهای تولیدی و بی‌تفاوتی سازمان ملل مصداق جنایت جنگی و داغ ننگ بر پیشانی مدعیان حقوق بشر است. آقای عطابکی افسود:
این کنوانسیون میگه زدن کارخانجات که کارگر عمومی داره توش کار میکنه و کارخانه غیر نظامی هست ممنوع هستش و جنایت جنگی حساب میشه. خب ما این نامه رو فرستادیم، هنوز جوابش یونیدو نداده. قصد داریم لیست کارخانجات کلی که کارخانجات غیر نظامی هستش و کارخانجات تولیدی ما بوده و کارگرای ما در اونجا شهید شدن، آسیب دیدن، این رو هم برای این مدعیان دروغین حقوق بشر بفرستیم تا حداقل این در تاریخ بماند که این داغ ننگ بر روی پیشانی این مدعیان قلابی حقوق بشر مکتوب و مستند باقی بماند.
مدیر عامل بنیاد برکت از اختصاص 1500 میلیارد تومان برای کمک به واحدهای آسیب دیده از جنگ رمضان خبر داد و گفت این تسهیلات تا سقف 500 میلیون تومان قرض الحسنه با بازپرداخت 5 سال است. آقای مدنی گفت واحدهای آسیب دیده می توانند از طریق تماس با تلفن 8900 درخواست دریافت خسارت را ارائه کنند. رئیس کانون حمل و نقل کشور گفت جابجایی کالا در کشور بدون مشکل ادامه دارد. آقای رضا رستمی گفت جابجایی کالاهای اساسی در کشور تداوم داشته و در تأمین نیازهای استان مازندران هیچ مشکلی وجود ندارد.
جابجایی کالا از اول فروردین به صورت متناوب داره انجام میشه و هیچ گونه مشکل جابجایی کالا از استانهای دیگه برای استان مازندران، خصوصا کالاهای اساسی از بندر امام و چابهار نداریم. حدود 480 هزار کامیون ما الان در جاده ها فعال هستند و دارن کالاهای اساسی و کالاهایی که مورد نیاز مردم هست و جابجا میکنن.
با ادامه جنگ آمریکایی صهیونیستی علیه ایران، بزرگترین شرکت شیمیایی جهان داو کمیکال قیمت پلی‌اتیلن خود را 60% افزایش داد. این در حالی است که برآوردهای گلدمن ساکس نشان می‌دهد اگر روند سعودی قیمت نفت ادامه یابد، جهان با جهشی کم سابقه در تورم روبرو خواهد شد.
در جهان انرژی، هر لرزش در خاورمیانه می‌تواند موجی در اقتصاد جهانی ایجاد کند. مسیری که روزانه حدود 20 میلیون بشکه نفت از آن عبور می کند، اکنون در کانون تنش قرار گرفته. همین نگرانی ها درباره امنیت تنگه هرمز قیمت انرژی را در بازارهای جهانی بالا برده و شاخص تورم انرژی در بسیاری از کشورها را وارد مسیر سعودی کرده است. در ایالات متحده آمریکا افزایش قیمت سوخت به وضوح قابل مشاهده است. میانگین قیمت گازوئیل به حدود 5 دلار و 35 سنت در هر گالون رسیده، رقمی که در برخی مناطق نسبت به سال گذشته بیش از 40% افزایش را نشان می‌دهد. این فشار در شرایطی رخ می‌دهد که اقتصاد آمریکا با بدهی سنگین دولتی نیز مواجه است. بر اساس صورت‌های مالی سال 2025، دارایی‌های دولت آمریکا حدود 6 تریلیون دلار برآورد شده، در حالی که مجموع بدهی‌ها به بیش از 47 تریلیون دلار رسیده است. در منطقه خاورمیانه نیز آثار اقتصادی تنش‌ها قابل توجه است. گزارش‌ها نشان می‌دهد بازار سهام عربستان نزدیک به 300 میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داده. اما نشانه های کمبود سوخت در برخی کشورها نیز دیده می شود. در هند پس از اجرای سیستم های کنترل هوشمند در مسیرهای انتقال انرژی از تنگه هرمز، صفای طولانی در پمپ بنزین ها شکل گرفته.
اجتماع شبانه مردم انقلابی مازندران با حضور قشرهای مختلف ادامه دارد.
داستان داستان یک شب و دیشب نیست.
هر شب اومدم به جز دو شب.
سعی کردم تمام شبها رو بیام.
تمام شبها رو اومدم.
از روز قدس هر شب شرکت کردم.
تقریبا همه شب اومدم.
داستان داستان یک قشر و یک گروه خاص هم نیست.
دبیر هستم.
بازنشسته هستم.
پرورش و بارش دارم.
فرهنگی هستم.
شغلم آزاد.
پرست دارم.
10 سالمه.
تو کار دکوراسیون داخلی هستم.
داستان داستان یک ملت است. یک امت واحد زیر یک پرچم.
مردم یاسوج همانند دیگر هموطنان در افسانقات ایران برای پشتیبانی از نیروهای مسلح خیابانها را رها نکردند. سرما و برودت هوا هم در یاسوج مردم این دیار را برای مبارزه با ظلم دشمن آمریکایی صهیونی متوقف نکرده است.
خیابان‌های شهر یاسوج همچنان قلب تپنده مقاومت و ایستادگی مردم است. همه آمدند تا بگویند تا پای جان در این مسیر میمانند.
ما میایم تو میدونیم، میدون خالی نمی‌کنیم.
برف بباره، سنگ بباره، بازم میایم برای ملتمون، برای رهبرمون.
این خون‌ها ما رو استوارتر می‌کنه، ما ایستاده‌تر می‌شیم.
خودم، بچه‌هام، هممون فدای این ملت، خاکمون، کشورمون، رهبرمون.
مردمی که با وجود سرما و بارش باران عزمشان راسخ‌تر شده.
اگه نیاز باشه تا 2 سالم تو خیابونا باشیم بازم میاییم.
انقلاب ما برخواست از مردم بود. با مردم ادامه پیدا خواهد کرد. با مردم تثبیت میشه.
ما هستیم تا پای جان.
ترامپ حرف از مذاکره و صلح میزنه. نظرتون در مورد مذاکره چی هست؟
ترامپ غلط کرده. ما هیچ مذاکره ای با آمریکا نداریم.
هیچ مذاکره ای در کار نیست. ما باید انتقام خون رهبرمون رو بگیریم.
اصلا مذاکره بی مذاکره ما قبول نمی کنیم. اصلا مذاکره حرام. ما رهبرمون رو دادیم.
واقعا من تعجب میکنم اونایی که حرف ترامپ باور میکنن. این که دیگه مشخصه چه دروغگویی هستش.
باید ایران تا پای زونش بمونه و انتقامه که بچه های کوچیک مینا رو بگیره.
و اما هدیه مردم به ترامپ و همدستانش هدیه از جنس اراده، اقتدار و پیشرفت و موشک هاییست که خواب را از چشم دشمنان می رو باید.
ما به ترامپ موشک هدیه میدیم، ولی هنوز هدیه اصلی هم بهش ندادیم. هدیه اصلی ما موشک رستاخیز یا همون موشک آخرت هست که 40 تنه. پس بمون تا هدیه آخرت ما هم برات برسه.
شکست اسرائیل آمریکا.
هدیه ایران از طرف تمام ملت ایران نابودی استکبار جهانی اسرائیل آمریکاست.
به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. تیم ملی فوتبال ایران روز پنجشنبه آخرین تمرین خود را برای روگرایی با نیجریه در فیفا دی فروردین برگزار کرد. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و نیجریه ساعت 16:30 امروز جمعه در آنتالیا ترکیه آغاز خواهد شد. نیجریه حریف امروز شاگردان امیر قلعه نویی تیم 26 رنکینگ فیفا و سوم قاره آفریقاست و در 2 بازی که تا به حال برابر تیم ایران برگزار کرده صاحب 1 برد و 1 تساوی شده است. این را هم اضافه کنم که بری‌پوشان کشورمان سه‌شنبه 11 فروردین در 2 دیدار تدارکاتی خود در آنتالیا برابر کاستاریکا سفارایی می‌کنند. با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا مراسم قرعه‌کشی نهایی جام ملت‌های آسیا 2027 که قرار بود 22 فروردین در عربستان برگزار شود به زمان دیگر موکول شد. این تصمیم به منظور جلوگیری از هر گونه اختلال و همچنین اطمینان از حضور تمام نمایندگان تیم‌های شرکت کننده در این مراسم گرفته شده است. ممنوعیت حضور و اعزام تیم‌های ورزشی به کشورهای متخاصم وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد تیم‌های ملی و باشگاهی در کشورهای متخاصم حضور پیدا نخواهند کرد. در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر تقابل تیم تراکتور برابر تیمی از امارات در خاک عربستان در چارچوب دیگه نخبگان وزارت ورزش اعلام می‌کند حضور تیم‌های ملی و باشگاهی در کشورهایی که متخاصم محسوب می‌شوند و قادر به تامین امنیت ورزشکاران و اعضای تیم‌های ایرانی نیستند تا اطلاع بعدی ممنوع است. فدراسیون فوتبال و باشگاه موظف به اعلام این موضوع به کنفدراسیون فوتبال آسیا برای جابجایی مکان بازی‌ها خواهند بود. تا تنش و درگیری ناشی از آتش افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی در غرب آسیا میزبانی مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی بزرگسالان جهان در سال 2026 را از بحرین گرفت. نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی با تایید خبر لغو میزبانی بحرین تصمیم گیری درباره معرفی میزبان جدید را به جلسه بعد موکول کرد. امروز جمعه 7 فروردین 1405 هجری شمسی است. اذان صبح به وقت تهران ساعت 4:34 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:58 دقیقه بامداد خواهد بود. پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
درود بر شما هموطنان عزیزم. این روزها و در میان ایامی که کشورمون درگیر جنگ تحمیلی شده، خیلی از ما دنبال جملات و واژه‌هایی می‌گردیم که احوال این روزامون رو توصیف کنه و چراغ راهی برای این دوران باشه. این جملات و واژگان از ما دور نیستند. همین چند ماه قبل در اول مهر ماه 1404 مقام معظم رهبری درباره روزهای جنگ تحمیلی 12 روزه سخنانی را مطرح کردند که امروز هم برای ما راهگشاست. ایشون از اتحاد ملی در روزهای سخت پس از شهادت سرداران و فرماندهان کشورمون گفتند. اتحادی که ما رو در برابر دشمن قوی تر کرد و میتونه کلید پیروزی ما در نبرد امروزمون باشه.
در مورد اتحاد ملت ایران، اولین حرف من اینه که در جنگ 12 روزه اتحاد ملت ایران، یک پارچگی ملت ایران، دشمن رو ناامید کرد. یعنی دشمن از همون روزهای اوائل و اواسط جنگ فهمید که به اون مقصود و غرضی که داشته دست نخواهد یافت. غرض دشمن زدن فرماندهان نبود، این یک وسیله بود. دشمن با خودش فکر کرده بود که فرماندهان نظامی رو بزنه، بعضی شخصیت‌های مؤثر نظام رو بزنه، در کشور اغتشاش به وجود بیاد و در تهران به خصوص عوامل اونها دست بزنن به آشوب و اغتشاش و مردم رو، افراد رو که میتوانند بکشانند به خیابانها، حادثه‌ای درست کنند به وسیله مردم علیه جمهوری اسلامی. این هدف بود. هدف بنابراین جمهوری اسلامی بود. هدف مختل کردن نظام بود که من در یک صحبت دیگری گفتم که اینا حتی برای بعد از جمهوری اسلامی نشسته بودن، نقشه کشیده بودن و فکر کرده بودن. خب این هدف در همون قدم‌های اول شکست خورد، اما سرداران و اینها که بلافاصله تقریبا جایگزین شدن، کسانی رو جایگزین اونها معین شدند و وضع و نظام و ترتیب و قاعده نیروهای مسلح با همون استحکام و با روحیه بالاتر باقی ماند. اما مردم که مؤثرترین عنصر مردم بودند، مردم مطلقاً تحت تأثیر اونچه که دشمن می‌خواست قرار نگرفت. تظاهراتی به وجود آمد، خیابان‌ها پر شد، اما علیه دشمن، نه علیه نظام اسلامی. کار رو مردم به جایی رسوندن که دشمن اون کسانی که در بیرون مرزها هستن به عوامل خودشون گفتن بی ارزها ما دیگه چیکار میتونستیم برای شما بکنیم که نگردیم، زمینه ها رو فراهم کردیم، بمباران کردیم، عده رو ترور کردیم، کشتیم، چرا کاری نمی کنید؟ این عواملشون در ایران، در تهران که البته عواملی دارن بدون شک، اینا جواب دادن کنن ما میخواستیم کارهایی بکنیم، مردم به ما اعتنایی نکردن، به ما پشت کردن. مسئولان هم و کسانی که مسئول انضباط کشور بودن اونا هم نگذاشتن، مانع شدن و ما نتوانستیم کاری رو انجام بدیم. پس نقشه دشمن عقیم شد. اون نکته ای که من میخوام روی اون نکته تکیه بکنم اینه که این عامل همچنان باقی است، عامل وحدت ملت ایران همچنان باقی است. عده ای که منشأ این عده هم خارج از کشوره، خبرهایی که ما رسیده این رو نشان میده، عده ای میخوان اینجور وانمود بکنن که اون اتحادی که در ابتدای جنگ 12 روزه و این مدت پیدا شد این مال همون روزها بود، چند روز بگذره به تدریج ضعیف میشه، اختلافات به وجود میاد، اختلاف نظرها غلبه پیدا میکنه و این اتحاد از بین خواهد رفت. اینو دارن تبلیغ میکنن. من میخوام بگم این حرف غلط محضه. بله در مسائل سیاسی اختلاف نظر وجود داره، ما اقوام زیادی هم در کشور داریم که همه ایرانی هن و افتخار میکنن به ایرانی بودن خودشون، اینا هست، منتها در مقابل دشمن همه این مجموعه یک مشت محکم پولادی نند که بر فرق دشمن فرود خواهند آمد. امروز اینجوره، بعد از این هم به توفیق الهی اینجور خواهد بود، در گذشته هم همینجور بوده. ایران امروز و انشاءالله فردا همون ایران روز 23 خرداد و 24 خرداده که مردم آمدن خیابانها رو پر کردند و علیه صهیون ملعون و آمریکای جنایتکار شعار دادن. این اتحاد ملی، این یک پارچگی مردم همچنان وجود داره و وجود خواهد داشت. البته همه هم در مقابل اون مسئول هست.
روایت روزهای جنگ.
تصور کنید الان توی یکی از همین پایگاه‌های زیرزمینی موشکی هستیم. جوانی پای سامانه نشسته، روی مانیتورش مختصات یک پایگاه امریکایی در منطقه روشنه، انگشتش روی دکمه است اما لبهاش آرام آرام آیه‌ای رو زمزمه میکنه: و اعدو لهم ما استطعتم من قوه. ببینید این آیه یعنی موشک، پهپاد، رادار همش دستور خداست. یعنی اگه امروز ما قوی ترین سامانه های پدافندی رو نسازیم، اگه قله فناوری موشکی رو فتح نکنیم، در واقع به امر الهی عمل نکردیم. این میشه بی‌اعتنایی به اسباب و مؤمن حق نداره به اسباب بی‌اعتنا باشه. اما همون جوون وسط این آماده باش یه چیز دیگه هم یادش هست، اینکه مسبب الاسباب اون بالاست، یعنی اثر این موشک، اثر این شلیک در دست اوست، همونی که به آتش گفت یا نار و کونی بردن و سلام علی ابراهیم، اگر بخواد خاصیت رو از آتش میگیره، از بمب هسته‌ای هم میگیره. ما الان در وسط چنین صحنه‌ای هستیم. رهبر عزیزمون و جمعی از سرداران به شهادت رسیدن. ظاهر ماجرا میگه که تکیگاهتون شکست، اما منطق توحید میگه تکیگاه اصلی اصلا موشک و سردار نبود، خدا بود و هست. ما موظفیم بهترین فرماندهان، دقیق ترین طرح‌ها، قوی ترین تجهیز، اعتنای به اسبابه، اما نباید به هیچ کدام اعتماد قلبی داشته باشیم. تفاوتش کجاست؟ اونجایی که اگه فردا دشمن فلان پایگاه رو زد، فلان سامانه از کار افتاد، روحیت فرو نریزه. بگی اسباب جا به جا شده. یداه و مبسوطتان، دست خدا بازه، از هزار راه دیگه جبران میکنه. سیره انبیا همین بوده. پیامبر در جنگ زره میپوشید، خندق میکند، نقشه میکشید، اما لحظه شلیک تیر چشمش به تعداد تیراندازها نبود، دلش به خدا گرم بود. امروزم ما اگه هزار موشک شلیک میکنیم میشه عبادت، وقتی بفهمیم که اینها تیرهای در کمان اراده خدا هستن. جنگ امروز برای ما فقط نبرد آهن و آتش نیست، کلاس عملی توحیده. هر آژیر قرمز، هر شلیک، هر خبر شهادت یک سوال از ما میپرسه: به موشکات دل بستی یا به خدایی که گفت و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه؟ گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار. به نام خدا. خانم ها، آقایان، مردم نازنین ایران، درود بر شما. خوش آمدید به نمودار کوتاه و چند دقیقه ای امروز از رادیو ایران در میانه جنگ تحمیلی امریکا و اسرائیل علیه کشور عزیزمان ایران. بریم ببینیم در دنیای امروز چه رخدادهایی رقم خورده. از خبرهای اقتصادی آغاز میکنیم. درود بر شما خانم جمالی، همکار عزیز.
سلام شنوندگان عزیز، نیلوفر جمالی هستم با بخش خبرهای اقتصادی امروز در خدمت شما. حق بیمه کارگر و کارفرما در سال 1405 چقدر است؟ معیارهای اصلی که به صورت مستقیم روی حق بیمه سال 1405 تأثیر می‌گذارند، حقوق روزانه کارگر، بن کارگری و حق مسکن هستند. به عبارت دیگر برای کارگرانی که حداقل حقوق و مزایا را دریافت می‌کنند، غیر از حق اولاد سایر موارد حقوق و مزایای ماهانه 1405 مشمول بیمه است. بر اساس این فرمول تعداد روزهای کارکرد ضرب در حداقل حقوق روزانه به علاوه حق تأهل 500 هزار تومانی به علاوه حق مسکن 3 میلیون تومانی همراه با بن کارگری 2 میلیون و 200 هزار تومانی ضرب در 30% سهم حق بیمه کارگران و کارفرمایان در سال 1405 است. ابلاغ تعرفه‌های خدمات دارویی سال 1405. رئیس سازمان غذا و دارو آخرین مصوبات هیئت وزیران در خصوص تعرفه‌های خدمات دارویی سال 1405 را به معاونت‌های غذا و دارو، دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرد. این مصوبات شامل تصویب‌نامه‌هایی در خصوص تعرفه بخش‌های دولتی، عمومی، غیر دولتی، خیریه و موقوفه و همچنین بخش خصوصی است. فرماندهی امنیت سایبری: مردم نرم افزارهایی که از منابع نامعتبر نصب کردند را حذف کنند. فرماندهی امنیت سایبری کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد به اطلاع مردم مقاوم و شریف ایران اسلامی میرساند که دشمن در تلاش است با استفاده از نرم‌افزارهای آلوده که عموماً از مسیرهای غیر رسمی بر روی گوشی‌های تلفن همراه توسط کاربر نصب شده است، به زیرساخت‌ها و خدمات عمومی حمله سایبری انجام دهد. نوع سوء استفاده دشمن می‌تواند به گونه‌ای باشد که افراد نسبت به استفاده دشمن از این نرم‌افزارها مطلع نباشند. بر همین اساس و با توجه به شرایط کشور، به منظور مقابله با اقدامات سایبری دشمن، از مردم عزیز می‌خواهیم این نرم‌افزارهای نصب شده از مراجع غیر رسمی را حذف کرده و در صورت نیاز نرم‌افزارهای ضروری را از منابع معتبر مجدداً نصب کنند. همچنین بهتر است مردم عزیز در زمانهایی که از مودم‌های خانگی و یا اینترنت همراه استفاده نمی‌کنند آنها را خاموش کنند. خسارت 600 میلیون دلاری روزانه به صنعت گردشگری خاورمیانه در پی درگیری با ایران. بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی شورای جهانی سفر و گردشگری WTTC، درگیری‌های اخیر در ایران منجر به خسارت روزانه حدود 600 میلیون دلار به صنعت سفر و گردشگری خاورمیانه شده است. این کاهش هزینه‌ها به دلیل کاهش ورود بازدیدکنندگان بین‌المللی به منطقه است. 1500 تماس روزانه با 137، پیگیری موضوعات شهری توسط شهروندان حتی در زمان جنگ. عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران اعلام کرد طبق آمارهای سازمان بازرسی شهرداری تهران، سامانه 137 در 19 روز ابتدایی جنگ 19 الی 27 اسفند 29538 تماس دریافتی داشته و در این مدت نرخ پاسخگویی از 92% به 98% ارتقا یافته است. با وجود بمباران‌های دشمن اما شهر تهران زنده و پویاست و شهروندان مشارکت جو روزانه با بیش از 1500 تماس و ارسال پیام با دغدغه مندی پیگیر موضوعات شهری هستند. آلودگی صوتی و ساخت و ساز، تعمیرات جزئی، نظافت معابر، کاشت نهال، جمع‌آوری زباله، لایروبی جوی، ترکیدگی لوله آبیاری، جمع‌آوری خاک و نخاله، خسارت خودرو ناشی از جنگ و خسارت معابر ناشی از جنگ 10 مورد از درخواست‌های پرتکرار شهروندان در این مدت بوده است. شهروندان آسیب دیده از جنگ نیز برای دریافت راهنمایی می‌توانند با سامانه 137 داخلی 3 و شماره 1811 تماس بگیرند. به پایان این بخش از برنامه خبری امروز رسیدیم. از اینکه همراه ما بودین از شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، بدرود.
از اینکه امروز و در این لحظه با این نمودار کوتاه اقتصادی همراه بودید از شما متشکرم.
اگر سربازان شما خواب راحت داشتند، از این پس سایه مرگ را بر سر خود حس کنند، چرا که فرزندان ایران بیدارند و انتقام هر قطره خون پاک را با طوفانی از آتش می گیرند.
ای یار، ای یار، برخیز و علم بردار. ای یار، ای یار، برخیز و علم بردار. ای چشم و دل بیدار، بر قل قدم بگذار. روز و شب تا روی لب تا یا حیدر کرار. رسید فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم، بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر. ای بر خیبر یا صهیون.
آمریکا بداند که دوران قلدری در منطقه به زانو در آمده است، همانطور که رهبر شهیدمان فرمودند:
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
وای اگر خامنه‌ای حکم جهادم دهد.
ما اهل منطق و صلحیم، اما اگر شمشیر از نیام برکشیم تا ریشه ظلم را از این جغرافیای مقدس نخشکانیم، آرام نخواهیم گرفت.
ایرانی ما دیدن دارد،
نسل سلیمانی ما دیدن دارد در دل حیفا و تل‌آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد در دل حیفا و تل‌آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد قل زیر قدم ماست بیاور خیزی